بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همه رفقا از سر این فتکون هازه دعاوی پیدا بکنید، فتکون هازه دعاوی تا سر و یعید و زالک همه پیدا کردید. یه هفتش خط چی میخواد بگه؟ من مینویسم قولهو فتکونو هازه دعاوی. از سر این قولهو فسر و یعید و چی میخواد بگیره؟ این تیتره رو بگیرید، تیتره من میگم حفظ بشید، بعد بگید من بنویس. ذکر کلب سید در کلام فقهایی که تنها کلب سید را ذکر کرده اند از باب مثال است نه از باب انحصار. حالا من اینو می نویسم و توضیح می دم. ذکر کلب سید در کلام فقهایی که تنها کلب سید را ذکر کرده اند، یه ویرگول میخواد، از باب مثال است. پرانتز باز، مثال برای هر کلبی که واجد منفعت محلله مقصوده است، پرانتز بسته، نه از باب انحصار و خصوصیت داشتن، نه از باب انحصار و خصوصیت داشتن. یعنی چی؟ یعنی یه خط یعنی چی؟ بعضی از فقها تو کلامشون فقط کلب سید رو ذکر کردن. یعنی شما موقعی که به کلام بعضی از فقها مراجعه میکنید فقط ایجوری گفتن دا کلب سید بیع شایست. اون فقیه هم گفته کلب سید بیع شایست، او فقیه هم گفته کلب سید بیعش جایز. مرحوم شیخ میگه این فقهایی که تو کلامشون فقط کلب سید را ذکر کردن، این ذکر کلب سید از باب مثاله نه از باب انحصار. از باب مثال نه از باب انحصار یعنی چی؟ یعنی اینا اگر گفتن که بیع کلب سید جایزه، نمیخوان بگن که فقط بیع کلب سید جایزه، بیع کلب دیگه جایز نیست، اینو نمیخوان بگن. این از باب مثاله. از باب مثاله یعنی چی؟ یعنی مراد این فقها اینه، هر کلبی که منفعت محلله مقصوده داره بیعش جایزه، و وقتی یک کلبی که منفعت محلله مقصوده داره مثل کلب سید. همه گرفتید چی شو؟ یا نگرفتید؟ های گرفتی جای نقطه چینا رو پر کنید. این فقهایی که تو کلامشون فقط کلب سید رو ذکر کردند، یعنی گفتن بیع کلب سید جایزه، چیز دیگه نگفتن، این ذکر کلب سید از باب مثاله. همینجا توضیح بده از باب مثاله. یعنی نظر این فقها اینه که بیع چی جایزه؟ هر کلبی که منفعت محلله مقصوده داره. نظرشون اینه، ولی مثال برای اینو به چی زدن؟ به کلبسه. از باب مثال، نه از باب انحصار و خصوصیت داشتن. همه گرفتی؟ من یه ذره درباره منفعت محلله مقصود میخوام توضیح بدم. قبلا توضیح دادم مفصل. منفعت یعنی استفاده، محلله یعنی استفاده‌ای که شرع مقدس اجازه داده، مقصوده یعنی اون استفاده‌ای که شرع مقدس اجازه داده، ولی نه استفاده کوچولو موچولو که متنابه نیست، نه، یه استفاده‌ای که عقلا بابتش پول میدن شرع مقدس اجازه داده. به این استفاده‌ای که شرع مقدس این استفاده رو اجازه داده، اونم چه استفاده‌ای؟ استفاده‌ای که عقلا بابتش پول میدن، به این میگن منفعت محلله چی؟ مقصوده. همه گرفتید؟ این شد مدعا، باید دلیل بیاریم براش. بذار من یه مثال بزنم. مثلا شما تو کتاب شرع لمعه، کتاب طهارت خوندید، روایت داریم که دفن مرد واجبه. تو روایت اومده دفن مرد واجبه، متوجه هستی؟ میگن بابا این مرد از باب مثاله، نه این که منحصرن فقط دفن مرد واجبه ولی زن رو باید گچش بگیری بذاری تو خونه موقع که مرد. این از باب مثاله. این روایت هایی که میگه دفن مرد واجبه، مرادش این دفن میت واجبه، وقت برای میته داره مثال میزنه. میفهمی چی دارم میگم؟ حالا این فقهایی که تو کلامشون فقط کلب سید ذکر کردن، مرادشون اینه که بیع چی جایزه؟ اگه فهمیدی بگو. هر کلبی که منفعت محلله مقصوده داره. وقت کلب زید رو به عنوان مثال برای این ذکر کردن، نه اینکه منحصرا فقط بیع کلب سید جایزه، بیع کلب دیگه جایز نیست. این شد مدعا. نگاه کنید، ذکر کلب سید در کلام فقهایی که تنها کلب سید را ذکر کرده اند، ذکر کلب سید از باب مثال است. مثال برای چی؟ که مد نظر فقها او چیزه بوده. مثال برای هر کلبی که واجد منفعت محلله مقصوده است. پرانتز ببندید، ذکر از باب مثال است نه از باب انحصار و خصوصیت داشت. حالا به چه دلیل؟ قرینه اول، قرینه اول چیه؟ شما به چه حقی میگی مراد این فقها از باب مثاله؟ چون رفقا از باب مثال بودن خلاف اصله ها. میدونید که موقعی که یه فقیه اسم کلب سید میاره، این ظاهرش نه که کلب سید خصوصیت داره، مثال خلاف اصله. به چه علت شما میگی ذکر کلب سید از باب مثاله؟ میگه به علت این که ما اجماع داریم که بیع کلاب ثلاثه جایزه. اجماع داریم که بیع کلاب ثلاثه جایزه. کدام اجماع؟ همون اجماعی که شهید و علامه و شیخ طوسی ادعا کردن. بل اجماع بیع کلاب ثلاثه جایزه. موقعی که همه علما اجماع دارن که بیع کلاب ثلاثه جایزه، خب پس موقعی که تو کلامشون فقط کلب سید ذکر کردن، معلوم میشه از باب انحصار نیست. چون اگه از باب انحصار باشه، خب حرفش میشه برخلاف اجماع. این شد قرینه اول. همون علمایی که ادعا کردن، متوجه است. این فعلا باید داشته باشید. چرا؟ چون شنبه هر چی گفتیم چی میکنیم؟ رد میکنیم. شما هر روز متوجه باشید من چی میگم، متوجه است. حالا فعلا امروز اینه، فردا هر چی گفتین رد میکنیم. این قرینه اول. قرینه اول پس چی شد؟ اجماع وجود دارد که بیع کلاب ثلاثه جایز است، بل اجماع. بنابراین ذکر کلب سید از باب، اگه فهمیدی بگو، از باب، با توجه به این اجماعه ذکر کلب سید میشه از باب مثال یا از باب انحصار؟ مثال میشه دیگه، انحصار که نمیشه که. بنابراین ذکر کلب سید از باب مثال می شود. نقطه بذارید، ای که شما میگی اجماع وجود دارد، کدام اجماع؟ مراد از اجماع اجماعی است که شیخ طوسی رحمه الله و علامه و شهید ادعا کرده اند. یادتونه دیروز این سه بزرگوار ادعای اجماع کرده بودند که بیع کلاب سلاس جایزه؟ یه قرینه اول. قرینه دوم، قبل از اینکه قرینه دوم بگم یه نکته براتون توضیح بدم. دیروز اقسام نقل روایت رو براتون گفتم، یادتونه؟ بعد از اینکه درس امروز تمام شد، رفقایی که میخوان 3 دقیقه بنشینن که اینا رو بگن، هاشه کتابشون بنویسن. قرینه دوم کلام ابن زهره در کتاب غنیه. از عبارت ابن زهره در کتاب غنیه در میاد که ذکر کلب سید از باب چیه؟ مثاله، از باب انحصار نیست. یه عبارتی ابن زهره تو کتاب غنیه داره، از این عبارت در میاد که ذکر کلب سید از باب چیه؟ مثاله. پس قرینه دوم میشه کلام ابن زهره در غنیه. بله، دو چیزه، او از راه اجماع وارد شده، یه از راه عبارت خود فقها، یعنی مستقیما کلام رو میبره روی کلام چی؟ فقها. قرینه دوم کلام ابن زهره در غنیه. دو تا نقطه بذارید. حالا کلام ابن زهره در غنیه چیه؟ همه چشما رو بدید به من. من 4 تا جمله اینجا می نویسم. جمله 1، جمله 2، جمله 3، جمله 4. این 4 تا جمله که ریختید رو هم دیگه در میاد، از عبارت ابن زهره در میاد که ذکر کلب سید از باب چیه؟ مثال. یعنی اگر فقها میگن که بیع کلب سید جایزه، از باب مثال دارن میگن، نه که منحصرن بیع کلب سید جایزه، بیع کلاب دیگه جایز نیست. حالا این ذره ذره میگم. بناشو چند تا جمله بگم؟ 4 تا. 1، جمله اولیه. جمله اول اینه که ابن زهره میگه شرط صحت بیع اینه که مبی منفعت محلله مقصود داشته باشه. بگو من چی گفتم جمله اول؟ یعنی بی در صورتی صحیحه که این مبیعه، یعنی چیزی که میفروشی، منفعت محلله مقصود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی شارع استفاده از این مبی رو به ما اجازه داده باشه، اونم نه استفاده کما. قبلا اول مکاسب یادتونه که استفاده کم مجوز بی نیست، منفعت معلله مقصوده. بی در صورتی صحیحه که این مبی که تو داری میفروشی منفعت معلله مقصوده داشته باشه، یعنی یه استفاده شرع مقدس از این مبی به ما اجازه داده باشه، استفاده معتنا به، استفاده ای که عقلا بابتش پول میدن، استفاده ای که اگر عقلا بابتش پول دادن میگن بذل پول در مقابل این استفاده بذل سفیهانه نیست. اول اینو میگه، شرط صحت بیع اینه که مبی واجد منفعت محلله مقصوده باشه. ذره اول هیزرش ذره ذره مینویسم. نگاه بکنید، برای مباحثه هم این مکاسب هم رسائل، اول باید یه لبی بدی دست هم مباحثت، بگیم مثلا از اینجا تا اینجا این لبه رو میخواد بگه، متوجه است؟ این لبه رو بدی دست هم مباحثت، بعد مثل خودم که عبارت رو تطبیق میکنه عبارت رو تطبیق بکنی، متوجه هستی؟ ابن زهره ابتداءن میگوید، اولش میگوید شرط، میتونید بگید صحت بی در صورتی صحیحه، شرط صحت بی وجود منفعت محلله مقصوده در مبیع است. اینا را قبلا توضیح دادم مفصلا اول مکاسبا روایت توحف، بعد از روایت توحف مفصلا اینا را توضیح دادم. منفعت محلله مقصوده یعنی چی؟ منفعت یعنی استفاده، محلله یعنی شرع مقدس او استفاده را اجازه بده، مقصوده یعنی اون استفاده را شرع مقدس اجازه داده که مقصود عقلا هست. وقلا بابتون استفاده پول میدن، نه استفاده کم شرع مقدس اجازه داده باشه. چون اگه شرع مقدس استفاده کم از یک شیء رو اجازه بده، این مجوز بی نیست. اول اینو میگه، شرط صحت بی اینه که منفعت محلله مقصود در مبی باشه. این حرف هست. بعد از این که اینو گفت یه جمله دیگه میگه، اینجور میگه ها، اگر شیء نجس، ذهنتون رو ببرید توی نجاسات، میگه اگر شیء نجس منفعت محلله مقصوده داشت بیع شایز و الا فلا. اینم جمله دوم، یه شیء نجس اگر شارع مقدس استفاده از این شیء نجس را به ما اجازه داد، اونم چه نوع استفاده ای؟ استفاده ای که عقلا بابتون استفاده پول میدن، نه استفاده کم. بعد اینجوری میگه ها، میگه اگر شیء نجس منفعت محلله مقصوده داشت، بیع این شیء نجس چیه؟ جایزه و الا فلا. این جمله رو میگه. اینم جمله دوم، مثلا کلب سید میگه از نجاسات نیست، کلب سید از نجاسات، شارع مقدس استفاده کردن از کلب سید رو به ما اجازه داده، اونا نه استفاده کم، استفاده معتنابه. اینجا پس بیع کلب سید میشه چی؟ جایز. اینم جمله دوم، جمله دوم اینو میگه. زیرش سپس میگوید اگر شیء نجس واجد منفعت محلله مقصوده باشد، بیع آن صحیح است و الا بگو فلا. اینم جمله دوم. بریم سراغ جمله سوم. جمله سوم ایجور میگه ها، حالا میگه او شیء نجسی که منفعت محلله مقصوده داره مثل کلب سید، یعنی برای یه شیء نجسی که بگو منفعت محلله مقصوده داره، مثال به چی میزنه؟ کلب سید. اینم کار سومش، تنوز نتیجه نگرفتیم. کار سوم، سپس برای شیء نجسی که واجد منفعت محلله مقصوده است مثال، البته دو تا مثال میزنه، یه مثال به کلب سید میزنه، یه مثال برای به روغن زیتون نجس میزنه. روغن زیتون نجس شارع مقدس اجازه داده به ما که از باب روغن چراغ، البته زیر آسمون، ازش استفاده بکنیم. ما فعلا کاری به اون مثال روغن نجس نداره، اون کلمه برای ما مهمه. سپس برای شیء نجس که واجد منفعت محلله مقصود است مثال به کلب سید میزند. این چند مرحله با من پیش اومدید؟ سه مرحله. نگاه کنید، نگاه بکنید، حرف غنیه تمام شد، یه جمله دیگه باقی مانده. شیخ انصاری آخرش داره میگه، میخوای نتیجه بگیریم. شیخ انصاری میگه کلاب سلاسه، کلاب سلاسه کلب حائط و کلب زرع و کلب ماشیه. شیخ انصاری میگه کلاب سلاسه واجد منفعت محلله مقصوده است، یعنی شارع مقدس استفاده کردن از کلاب سلاسه رو به ما اجازه داده. به چه دلیل؟ به دلیل اجماع. بل اجماع استفاده کردن از کلاب سلاسه چیه؟ جایز. موقعی که کلاب سلاسه واجد منفعت محلله مقصوده است، خب پس معلوم میشه که ذکر این کلب سیده برای واجد منفعت محلله مقصوده میشه از باب مثال. میفهمی چی دارم میگم؟ میشه از باب مثال. این آخرین جمله است، جمله آخر. این همش زیر هم بنویسید یا کنار هم دیگه بنویسید، ولی باید لبه دستتون باشه. آخر و با توجه به این که کلاب سلاسه، کلاب سلاسه چی بود؟ ماشی زر حائط. و با توجه به این که کلاب سلاسه واجد منفعت، بگو آقا جان، محلله مقصوده است. یه ذره چشما رو بده به من. واجد منفعت محلله مقصوده است یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس. از محلله غفلت نکنی، یعنی شارع مقدس استفاده از این ست کلب رو به ما اجازه داده. به چه دلیل؟ دو تا دلیل میاره شیخ. یکی اجماع داره که استفاده کردن از این ست کلب جایزه، یکی هم سیره. من سیره رو قید میزنم و توضیح بدم براتون. یکی سیره، مراد سیره مستمره است. سیره مستمره میگه استفاده از کلاب سلاسه چیه؟ جایزه. خب از کلاب سلاسه میشن واجد منفعت محلله چی؟ مقصوده. و با توجه به این که کلاب سلاسه واجد منفعت محلله مقصوده است، معلوم میشود که باید با من باشید. ابن زهره رو چی مانور میرفت و میگفت او چیز مجوز بیعه؟ منفعت محلله مقصوده. مگه تو جمله دوم شد و اگر شیء نجس واجد منفعت محلله مقصوده باشه بیان صحیح است؟ یعنی اونی که مهم بوده برای ابن زهره چیه؟ منفعت محلله مقصوده. خب منفعت محلله مقصود در این کلاب سلاسه هست موقعی که هست. خب پس موقعی که کلب سید ذکر کرده میشه از باب چی؟ مثال. خصوصیت نداره. و با توجه به این که کلاب سلاسه واجد منفعت محلله مقصود است، معلوم میشود که کلب سید از باب، بگو آقا جان، از باب مثال است. هنوز تمام نشده. از باب مثال است. همه گرفتید؟ تمام. یه نکته هنوز تمام نشده. این نکته که بگن دیگه بحث تمام. این نکته مال خود شیخ انصاریه. شیخ انصاری میگه با توجه به این مطالبی که ما گفتیم، بیع کلاب سلاسه میشه جایز. چرا بیع کلاب سلاسه میشه جایز؟ دلیل نباید بنویسم، ولی حیفه براتون بنویسم. نکته، شیخ انصاری میگه با توجه به این مطالبی که گفتیم، بیع کلاب سلاسه میشه چی؟ جایز. چرا میشه جایز؟ سجا رو نگاه بکنید. صغرا، چون شرط صحت بیع وجود منفعت محلله مقصوده در مبیعه. کبرا، وجود منفعت محلله مقصوده در مبیع در بیع کلاب سلاسه ثابته. نتیجه، شرط صحت بیع در بیع کلاب سلاسه ثابته. فهمیدی چی شد؟ ای از همینجا عبارت در اومدا، ولی من از دوباره می نویسم. نکته متوجه نشد؟ عوض میشه. شرط صحت بی منفعت محلله مقصود در مبیعه. ای صغرا، کبرا، منفعت محلله مقصود در مبیع در بیع کلاب ثابته. چرا صغرا باشه؟ چرا باید برعکس بگیم؟ قیاس، قیاس مرکب آقا جان. قیاس 2009 قیاس داریم. قیاس مرکب لازم نیست که کبرا موجب بودن سارا کلیت کبرا، اون قیاس بسیطه. شما میفرمایید که کبرا کلیت ندارد، درسته؟ و چی میفرمایید؟ اولی برعکس که نمیگم، شما برعکس بفرمایید. اونه یه قیاس دیگه، اشکالی نداره. ما از باب انطباق شرط صحت بی بر مصداق آوردیم. ما تا اشکال حضرت آنه که کبرا کلیت نداره، ما عرض میکنیم قیاس، قیاس چیه؟ مرکبه. قیاس بیش از 2000 قسم داره. برو
مبنایی هست. این مبنایی طبق اجماع کنند، اون نظر اجماع کنندگان صدا این استدلال درسته و یا نه عمومیت نداره چون
اون موقع که شخص ادعای اجماع میکنه اجماع یعنی همه، نه یعنی فقط مستنفره که معنی اجماع اینه دیگه. بله بنا شد، ولی بنا شد شما فعلا درس کی رو داشته باشید؟ امروز، چون فردا کل این اجماعات ما رد میکنیم، مگر که شما بخواید من از آخر مکاسب بگم بیام.
این کلام زهره که بودن زهور در این داره، خب دو صفحه قبل گفتن که ظاهر در اینه که ادعای اجماع کردن بر من به یک کلام سالاست.
بله لذا مختلفه. بعدن مرحوم شیخ بعدن یعنی فردا میگه کلام ابن زهره مختلون علا کل حالن، از باب مثال باشه غلطه، از باب انحصار هم باشه غلط، ولی بنا شد که چی؟ شما هی درس امروز رو گوش بدی.
این نوتی که برمودید که استدلال شیخ رو گفتید تو قسمت دومش صبراش یه بار دیگه
شرط صحت بی اینه که مبین قبلا داشتیم، مبی باید منفعت محلله مقصود داشته باشه.
الا ما خرج به دلیل دیگه.
بله الا ما خرج به دلیل. خب ما خرج به دلیل شیخ فردا میگه. چون اگر یادتون باشه روز اول گفتم که شیخ بی نظم ترین جای مکاسب رو اینجا فرموده. یادتونه؟ یا یادتون نیست؟ ولی باید فعلا بذارید که من هی درس رو هر روزانه بگم. چون کل مطلب یک بارگی نمیتونم بخرجه. بله خیمه. بعدن شیخ انصاری توسعه میده، میگه منحصر به این ستا نیست. بله فعلا بس رو کلاب چی هست؟ سلاسه تنافی داره. بعدن شیخ انصاری میگه، میگه از روایات مطلقه در میاد که جایزه، ولی بعدن از حرفش دست برمیدار، بازم میگه ممنوعه. بعد از که میگه ممنوع آخرش میگه ففهم. نکته بیع کلاب سلاسه جایز است. نکته داره این حرف خود شیخه. دلیل این سقرا کبرا نتیجه اول مکاسب داشتیم. سوال میکنه چون نبودید اول مکاسب. اول مکاسب مفصلی قیاسه رو داشتیم که شرط صحت بی اینه در حدیث ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یادتونه مفصل بحث کردیم. بابا دلیل صغرا شرط صحت بی، شرط صحت بی چیه؟ به ضروره، اگرچه آقای خوی قبول ندارد ولی کار با آقای خوی نداریم، شرط صحت بی وجود منفعت محلله مقصوده در مبیع است. یعنی باید در مبیع منفعت محلله مقصوده داشته باشه. کبرا وجود منفعت محلله مقصوده در مبیع، یعنی مبیع واجد منفعت محلله مقصوده باشد، وجود در بیع کلاب سلاسه ثابت است. یعنی چی در بیع کلاب سلاسه ثابت است؟ یعنی حضرت عالی اگر کلاب سلاسه رو می فروشی تو این مبیعی که کلاب سلاسه که داری می فروشی منفعت محلله مقصوده وجود داره. نتیجه حد وسط رو بنداز. شرط صحت بگو بیع در بیع کلاب سلاسه بگو ثابت است. ثابت است و دقیقا حد وسط بیاد. ثابت است. ثابت که شد بیعش میشه یجوز. بیعش میشه یجوز در حد درس امروز. متوجه هستید؟ فرد شیخ انصاری همه اینا رو رد میکنه، همه اینا رد میکنه. اگر ما اول وقت داشتیم دستمندی رو کاملا میابن، دستمندی بزرگ، ادله رو دونه دونه میشماردیم، اشکالات شیخ و اشکالات خودش بر اشکالات خودش میشماردیم بهتر بود، ولی خب دیگه نمیرس. این اولین مطلب درس امروز. همه گرفتید؟ بیا تو عبارت فتکونو فافا نتیجه است فتکونو حازه دعاوی بالای حازه دعاوی بنویسید بنویسید ادعای اجماع از طرف شیخ و علامه و شهید ادعای اجماع از طرف شیخ و علامه و شهید بر جواز بیع کلاب ثلاثه همه نوشتید یه ذره چشما رو بدید به من حاضه دعاوی یعنی شیخ طوسی علامه شهید ادعای اجماع کردند که بیع کلاب ثلاثه چیه؟ جایزه میگه این ادعای اجماع قرینه میشه که ذکر کلمه کلب صید در کلمات فقها از باب چیه؟ مثال این میشه قرینه اول موقعی که علما اجماع کردن که کلاب ثلاثه بیعش جایزه خب از این اجماع قرینه میشه اون فقهایی که در کلامشون فقط کلب صید رو ذکر کردن کلب صید میشه از باب چی؟ مثال این قرینه اول همه گرفتید؟ بیا تو عبارت فتکون و حاضه دعاوی پس میباشد این ادعاها که نوشتید قرینتن خوب گوش بدید که مطالعه نخواهد قرینتن قرینه میشه علا شما بگو قبل از اینکه شیخ بگه قرینه بر چی میشه ذکر کلب صید از باب مثاله نه از باب انحصار چون اگه از باب انحصار باشه برخلاف اجماع میشه قرینتن قرینه میشه علا حمل کلام من اقتصر علا کلب صید قرینه میشه بر حمل کردن کلام کسی که اکتفا کرده است بر کلب صید قرینه میشه که کلام این آقایون را حمل بکنیم علل مثال این علل مثال متعلق است به حمل حمل بکنیم کلام این آقایون را بر مثال نقطه بذارید له یه لحظه با من باشید میگه کلب صید از باب مثاله مگه اون مطلب اصلیه که مد نظرشون بوده چی بوده که این مثال برای اون اگه گفتید این که تو روایت اومده دفن رجل واجبه شما میگید رجل مثاله مگه منظور امام معصوم علیه السلام دفن چی بوده که این رجل مثاله برای اون میت میگه منفعت این که تو روایت اومده که دفن مرد واجبه بعد شما میگید که این روایت این مرد که ذکر کرده از باب مثاله مگه مراد امام معصوم چی بوده که این مرد مثال برای او بگو چی بوده میت میگه منفعت میت حالا ذکر کلب صید تو این کلام فقه از باب مثال مثال برای چی؟ اونجا میگفتی رجل مثال برای میه اینجا کلب صید مثال برای چی؟ هر چیزی که منفعت معلله مقصوده داره بیا تو عبارت لمطلقه این لمطلق متعلق است به مثال این بالای علل مثال باید بنویسی لا علل انحصار بالای علل مثال بنویس لا علل انحصار همه فهمیدید ما فعلا درس امروز رو داریم میگیم ما فرد شیخ انصار میگه حق نداره کلام فقها رو حمله بر مثال بکنی میگه اجماع چی میگه این اجماعی وجود نداره با این همه مخالف که اجماع وجود نداره که علل مثاله بر مثال برای چی لمطلق این لمطلق متعلق است به مثال کلب صید مثال است لمطلق ما یعنی کلبی کلب صید مثال است برای هر کلبی که ینتفع بهی منفعتا محللتا مقصودتا نفع برده می شود به اون کلبه منفعت محلله بگو مقصوده. این قرینه اول ضمیر بهی ما بالای ما چی نوشتید؟
کلبی.
ننویسید از دستتون رفته. چجوری شما میگوید تو اون روایت رجل مثال برای میت؟ اینجا هم کلب سید مثال است برای هر کلبی که واجد منفعت محلله مقصوده است. قرینه دوم کما یظهر ذلک من عبارت ابن زهره فی الغنیته، همونطوری که ظاهر می شود ذلک آفرین از باب مثال بودن کلب سید، ذلک از باب مثال بودن کلب سید ظاهر می شود. این از باب مثال بودن کلب سید از کجا ظاهر میشه؟ از عبارت ابن زهره در کتاب غنیه. بریم سراغ عبارت غنیه. رفقای من او تحت السما رو پیدا بکنید. همه پیدا کردید؟ بعد از تحت السما بنویسید انتها. این انتها یعنی چی؟ یعنی کلام ابن زهره تا اونجاست. از طرف من المعلوم حرف کیه؟ شیخه. حالا بریم سراغ کلام ابن زهره. حیث اعتبر اولا فی المبیعه ان یکون مما ینتفع بهی منفعتا محللتا مقصودتا. همه چشما رو بدید به من. این اولین جمله ابن زهره است. ابن زهره میگه بی در چه صورتی صحیحه؟ بی در صورتی که اون مبیعه یعنی اون چیزی که میفروشی منفعت محلله مقصوده داشته باشه. این اولین جمله. میگه هی سعتبر اولا، چون شرط کرده است ابن زهره اولا، یعنی در مرحله اول شرط کرده است ابن زهره در مرحله اول فل مبیعه، شرط کرده است در مبیع. چی شرط کرده؟ ان یکون مبی، این که بوده باشد مبی مما، ما یعنی امور، از اموری که نفع برده می شود به اون امور. چه نوع نفعی؟ منفعت حلال نه حرام. اون منفعت حلال هم مقصوده یعنی چی؟ یعنی مقصود عقلا باشد، یعنی اقلا بابت اون استفاده پول بدن، یعنی شرع مقدس استفاده کم را اجازه بده ملاک نیست. چرا؟ چون هر چیزی ولو نجسترین نجاسات منفعت کم داره، شرع مقدس اون منفعت کم را اجازه میده ولو در حد استرار، ولی منفعت کم مجوز بی نیست. قبلا داشتیم اینا رو مفصلا. شرط کرده است ابن زهره اولا، یعنی در مرحله اول شرط کرده است در مبی، ان یکون مبی از اموری باشد که نفع برده می شود به اون امور. چه نوع نفعی؟ نفع حلالی که مقصود عقلا است. این شرط اول، این اولین جمله. بله بهی ناپایل شاهاش. ثم قال، ضمیر درش نیست. ثم قال، یعنی ثم قال کی؟ ابن زهره. و یه لحظه با من باشید. ابن زهره میگه من گفتم مبی باید منفعت محلله مقصوده داشته باشه، با این شرطه میخوام اون مبیهایی رو خارج بکنم که منفعت محلله مقصوده نداره. متوجه هستی؟ میخوان اون مبیعهایی رو خارج بکنه که محرم الانتفاع هست، یعنی شارع مقدس اجازه استفاده از اونا رو به ما نداده. قدم به قدم پیش بریم. ثم قال، یعنی ثم قال ابن زهره، سپس گفته است ابن زهره. چی گفته؟ گفته وحترزنا به قولنا ینتفع بهی منفعتن محللتن، و دوری کردیم ما به سبب قول خودمون که گفتیم ینتفع بهی منفعتن محللتن، از چی دوری کردیم؟ اما، این اما متعلق است به احترزنا، دوری کردیم. اما یحرم الانتفاع به، از اون اموری که، کاش ترجمه میکردی با من، از اون اموری که حرام است نفع بردن به اون امور. همه گرفتی؟ یعنی پس محلل الانتفاع بیعش یجوز، نتیجه بگیریم. پس محرم الانتفاع بیعش لایق، قدم به قدم. او وقت میگه این نجاسات داخل در این محرم الانتفاع هستند، نجاسات داخل در محرم الانتفاع هستند، یعنی استفاده کردن از نجاسات چیه؟ حرامه. الا ما خرجه، مگر اون نجاست هایی که شرع مقدس استفاده از اونا رو به ما اجازه داده. هی قدم به قدم پیش بریم. لبش همینه که نوشته ما، لبش همینه. بله، میگه وحترزنا به قولنا ينتفع به منفعتا محللتا اما يحرم الانتفاع به، و يدخل دنباله عبارت ابن زوره، و يدخل في ذلک النجسه، و داخل میشود في ذلک، ذلک میخوره به ما، یعنی ما يحرم الانتفاع به، اینا رو بنویسید، و داخل میشود در اون، بگو ما یحرم الانتفاع به، ما یحرم الانتفاع به یعنی اموری که استفاده از اون حرامه، داخل میشه در اون، بگو ان نجس، و نجس یعنی نجس استفاده از اون، بگو حرامه. الا این الا استثناء از یدخلو هستا، الا ما خرج به دلیل، مگر ما، ما یعنی نجاسات، مگر نجاساتی که خارج شده باشد با دلیل. یعنی بعضی از نجاسات هست که دلیل به ما میگه استفاده کردن از این نجاسات یجوز، اینجا داخل نمیشه. این الا استثناء از یدخلو هست، یدخلو فی ذلک النجس الا ما، ما یعنی چی؟ ما یعنی چی؟ مگر نجاساتی که خارج شده با دلیل. حالا دو تا مثال میزنه. اگه گفتی دو تا مثال میخواد بزنه برای چی؟ برای اون نجاستهایی که داخل در ما یحرم الانتفاع به نیست، یعنی یجوز الانتفاع به، مثل حالا ما خارج به دلیل، مثل چی؟ میفهمید یعنی چی یا نه؟ گفتن استثناء الا استثناء از چیه؟ از یدخل ذلک. الا یعنی یک نجاساتی هست که داخل در ما یحرم الانتفاع به نیست. من الکلب المعلم للصید، از اون کلبی که تعلیم داده شده برای صید. این یکی. دو روغن زیتون نجس الان روغن زیتون نجس نجسه، روغن زیتون نجس نجسه، شارع مقدس استفاده کردن از روغن زیتون نجس رو به ما اجازه داده، ولی کجا اجازه داده؟ به عنوان روغن چراغ ازش استفاده کنی، ولی زیر آسمون، نه زیر سر. بحثش مفصلا میاد، فردا میگه، فردا شیخ انصاری میگه این از باب مثال قبول داریم، روغن زیتون قبول داره از باب مثال برای همین روغن ها، ولی کلب سید را قبول نداریم. متوجه؟ این یک نکته. یه نکته قبلا از میرزای شیرازی براتون گفتم، قبل از تعطیلات. بحث ما در نجاسات زیتون نجس که از نجاسات نیست، چیه؟ متنجسه. میرزای شیرازی روز اول گفتم شیخ انصاری که اینجا مبحث نجاسات رو مطرح میکنه، این نجاسات اعمه، یادتونه؟ لذا تو مسئله چهارم بایی که بس بر سر نجاسات، بس روغن رو مطرح میکنه، یادتونه یا نه؟ من الکلب المعلم للصید، این یکی. و زیت نجس، روغن زیتون نجس، البته روغن زیتون نجس برای چی؟ برای فائده استسبا، روشن کردن چراغ، برای فائده روشن کردن چراغ، اونم کجا؟ زیر آسمان. انتها چی؟ از این کلام ابن زهره در میاد. ببینم میتونید بگید یا نه، از این کلام ابن زهره در میاد که ملاک صحت بیچیه منفعت محللی مقصوده. خب حالا آخرین جمله، خب منفعت محللی مقصود در کلاب سلاسه هم هست. خب از ذکر کلب سید میشه از باب در حد درس امروزا، در حد درس امروز، بعدا شیخ بر میگرد از حرفش. و من المعلوم، حالا این حرف کیه؟ شیخه. و من المعلوم، از امور بدیهی است، از امور بدیهیه. چی جواز الانتفاع به هذه الکلاب از امور بدیهی است که جایز است نفع بردن به این کلاب. کدوم کلاب؟ کلاب ثلاثه. میگی چی گفته که استفاده کردن از کلاب ثلاثه جایزه؟ میگه بل اجماع، اجماع دانه که استفاده کردن از کلاب ثلاثه جایزه. و سیره، بالای سیره میسی سیره مستمره. سیره مستمره یعنی چی؟ نگاه بکنید، سیره مردم، سیره مردم الان اینه که تو ذهنشون اینه که استفاده کردن از کلاب ثلاثه یجوز. سیره اگر بخواد حجت باشه، اگر بخواد دلیل بر حکم شرعی باشه، باید چی باشه آقا؟ مستمره باشه، این باید وصل بشه به زمان معصوم. لذا این از سیره باید حتما بالاش بین سیره مستمره. و من المعلومه و از امور بدیهی می باشد به واسطه اجماع. اجماع 12 تا تقریر داره. بس اجماع تو رسال معمولا اساتید نمیخوانن قسمت اجماع، چون مفصله. حرف مرحوم شیخ اسدالله توسری است نمیخوانن، ولی ما مفصل بحث کردیم. بهترین کتاب درباره اجماع کشف القناع عن وجه وجیت الاجماع، کلام مرحوم شیخ اسدالله توسری، 12 تقریر برای اجماع کرده. البته شیخ انصاری فرده اشاره کوچولی میکنه. میرسیم بعدن در حد امروز، بعدن ردش میکنیم. و من المعلومه، خیلی شیخ انصاری خدا رحمتش بکنه خیلی برمیگرده از حرفاش، متوجه هستی؟ تازه این مسئله آخرش با فهم رد میشه. و من المعلومه از امور بدیهی میباشد به واسطه اجماع و به واسطه سیره مستمره، از امور بدیهی می باشد که جایز است استفاده کردن به این کلاب. چه نوع استفاده ای؟ منفعتن محللتن مقصودتن. دیگه لازم نبود بگه محللتن. چرا لازم نبود بگه؟ موقعی که اجماع میگه جواز الانتفاع، دیگه احتیاج به محللتن نبود. از امور بدیهی است که جایز است استفاده کردن به این کلاب استفاده محلله بگو مقصوده. تازه استفاده‌ای که از این سه تا کلب میشه مهمتر از استفاده‌ای که از کلب صید میشه. چرا؟ چون کلب صید مگه تو مگه هر روز میری صید؟ مگه هر روز میری شکار؟ ولی این کلاب بوستان همیشه باقی هست، کلب باید دور بوستانه بگرده. محللتن مقصودتن که اهمه، که این منفعت محلله مقصود مهمتر است از منفعت بگو سید. نقطه بذارید، نقطه بذارید، بس تمام شد. تا اینجا، تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که ذکر کلب سید از باب همه بگو مثاله شد. آقا جان حالا از این فیجوزو شیخ انصاری میخواد یه نتیجه بگیره، میگه از این حرفایی که زدیم به این نتیجه میرسی که بیع کلاب ثلاثه بگو یجوز. از این حرفو به این نتیجه رسیدی ما، ولی من بازم نوشتم براتون. از این فیجوز وارد یه بحث دیگه میشه، چون بحث ما از صرف تکون حاضه دعاوی فقط این بود که ذکر کلب سید از ما به مثاله. از این فیجوز ما خیلی خودمون مندازی روی بیعش، نمیدونم شد یا نشد. فافا نتیجه است فیجوز و بیعها، پس جایز می باشد بیعه، بگو آقا جان جایز می باشد بیعه کلاب ثلاثه. میگیم چرا؟ میگه به خاطری که او شرطی که ابن زهره گفته بود اینجا هست. او شرط چی بود؟ وجود منفعت محلله مقصوده، متوجه هستید؟ میگه لوجود القید الذی اعتبره فیها، میگه به خاطری که وجود دارد، قید یعنی شرط، به خاطر که وجود دارد اون قیدی که، قید یعنی شرط، بعد از قید، بالای قید یعنی شرط، خط تیره بعد از شرط چی باید بنویسی؟ منفعت محلله مقصوده. میگه به خاطر که وجود دارد اون شرطی که، اون قیدی که شرط کرده بود ابن زهره، اون قید را وجود دارد فیها. فیها متعلق به کی زدم من؟ به وجود، به وجود. وجود دارد اون قیدی که شرط کرده است ابن زهره اون قید را. او قیده چی بود؟ منفع اتحاد معلله مقصوده. وجود دارد اون قیده کجا وجود دارد؟ فیها، یعنی در کلاب ثلاثه. و ان اینا رو بنویسید، حیفه سر کلاس 100% مکاسب رو بفهمید، وقت بدید برای چی؟ صحت و سو. این تازه طلبای شرح لمعه خون موظف شدن از اول سال روزی یه قدر باید مباحثه بکنن، روزی یه قدر باید مباحثه کنن از اول وسالش، روزی یه قدر. شما حداقل روزی 3 قدر باید مباحثه بکنید از اول وسال شیعه، مدتی که ذهنتون تعطیل نشه. تجربه نشون داده که اگر به یه چیزی نپرداختی ذهنت نسبت به اون چیز تعطیل میشه، و تا به خیلی واردش بشی دیگه هیهاته. و ان این ان عطف است بر وجود، این ان عطف است بر وجود. هر چی رو سر وجود بود رو سر این ان هم بیارید. رو سر وجود چی بود؟ فیجوز و بیعها ل، رو سر این هم بیارید. جایز است بیع کلاب ثلاثه. چرا؟ لان، به خاطر این که منع از بیع نجس منوط بود به حرمت، بگو انتقام، منوط یعنی مشروط، منع از بین نجس مشروط بود به حرمت، بگو انتفاع. یعنی چرا بین نجس حرام بود؟ چون استفاده از او حرام بود. اگر استفاده از او شد جایز، شرط فراهم میشه، بهش هم میشه یجوز. فینتفی بانتفاعها، اگه تونست زمین رو برگردونی، فینتفی منع، یعنی منع بی منتفی میشه، یعنی بیش میشه یجوز بانتفاع، بگو حرمت انتفاع. تمام شد. ببینید یه بحثی است که آیا مطلقا هم یه چیزی یا دو چیزه. مشهور میگن دو چیزه، متوجه هستید؟ مشهور میگن دو چیزه، یه فرق بین مطلقا هم گذاشتن، درسته؟ امام میاد فرقی که مشهور بین مطلق عام گذاشتن رد میکنه، خودش یه فرق دیگه میذاره بین مطلق عام. یعنی پس امام معتقده که بین عام و مطلق فرق است. سید مصطفی خمینی خدا رحمتش کنه مرد عجیبی بوده، معرکه بوده این مرد، معرکه بوده ها، چون تو اصول بعد از آقای بهجت ایشون را معتقده ما حرف اول میزنه ها، تو معاصرین اول آقای بهجت. براتون عجیبه نه؟ تو اصول براتون باید عجیب باشه. مباحث اصول آیت الله بهجت رو دیدید؟ سید مصطفی خمینی میاد فرقی که والد محققش بین مطلق عام گذاشته کاملا رد میکنه، میگه وقت زعم والد محقق که فرق اینه، فرق باطله. خودش میاد یه فرق، میاد فرق امام رو رد میکنه، درسته؟ فرق امام که رد میکنه به چه نتیجه میرسه؟ که مطلق عام یه چیزه. فهمیدی چی شد؟ ولی بین مطلق عام فرقه. یعنی کلام مرحوم سید مصطفی رو ما درست نمیدانیم. اگر بخوایم فنی بحث بکنیم، عام یه چیز، مطلق یه چیز دیگه است. همیشه به مطلق میگن، البته این تنافی نداره که عام مطلق باشه ها، منتها عام مطلق احوالیه نه مطلق افرادی. تمام شد. قوله، حالا یه قولو که می نویسن تمام مستشکلین اینجا باید اشکال بگیرند، ببینم میتونید اشکال بگیرید یا نه. قوله و یعید ذلک، رفقا از سر این و یعید ذلک تا سر و نحوه ما فی الضعف پیدا بکنید. پیدا کردی؟ این 5-6 خط چی میخواد بگه؟ این 5-6 خط چی میخواد بگه؟ نگاه بکنید خیلی قشنگ دستبندی شده. 2 تا دلیل مرحوم علامه در کتاب تذکره ذکر کرده، با این 2 تا دلیل میخواد بگه بیع کلاب ثلاثه جایزه. فهمیدی چی شد؟ بیع کلاب ثلاثه جایزه به این 2 تا دلیلی که علامه گفته. شیخ انصاری این 2 تا دلیل ذکر میکنه و رد میکنه. اینا لبش. 2 دلیل از طرف، بگو آقا علامه، 2 دلیل از طرف علامه برای، بگو اگه فهمیدی، جواز بیع کلاب ثلاثه. مرحوم علامه 2 تا دلیل آورده، گفته این دوتا دلیل اثبات میکنه که بیع کلاب ثلاثه چیه؟ جایزه. بیع کلب حائض، کلب ماشی، کلب زرع جایزه. دلیل اول یک. دلیل اول خیلی راحت، خیلی راحت. نگاه بکنید سجر رو نگاه کنید. یک، صغرا میگه مقتضی جواز بی در کلب سید منفعت. من چی گفتم؟ کلب سید منفعت. مقتضی جواز بی در کلب سید منفعته، یعنی اونی که باعث شده که کلب سید بیش بشه جایز چیه؟ منفعت، استفاده. اینجا رو داشته باش. بیا اینجا کبرا میگه منفعت در کلاب ثلاثه ثابته، چون از ما کلاب ثلاثه استفاده میبریم. نتیجه بگیر. پس اون مقتضی جواز بی در کلب سید در کلاب ثلاثه هم هست، یعنی اونی که باعث شده که بگو کلب سید بیش بشه جایز، اون تو کلاب ثلاثه هم هست. همه گرفتی؟ صغرا و کبرا و نتیجه. بله. خب حالا باید داشته باشید دیگه. یک، صغرا مقتضی جواز بیع کلب سید، ویرگول بذار، مقتضی جواز بیع کلب سید که میدونید یعنی چی؟ یعنی اونی که باعث شده که کلب سید بیعش بشه جایز، منفعت است، استفاده. یعنی چون ما استفاده میکنیم از کلب سید، این استفاده باعث شده که بیع کلب سید بشه جایز. این صغرا. کبرا منفعت، بگو آقا جان، منفعت حد وسط ها، منفعت در کلاب ثلاثه بگو موجود است. نتیجه بگیر. مقتضی جواز بیع، جواز کامل باید بگید، مقتضی جواز بیع کلب سید، یعنی اونی که باعث شده که بیع کلب سید بشه جایز، بگو در کلاب ثلاثه بگو موجود است. همه گرفتید آقا جان؟ اونی که باعث شده که بیع کلب سید بشه جایز، اون توی کلاب ثلاثه هم است، پس بیع نمیشه جایز. فکر کنم اول دلیل، دوم اگه اشکال رو بگیم. اشکال، چند تا اشکال به این دلیل وارده. شیخ انصاری میگه اشکال شیخه، این اشکال مال شیخه، بله مال خودمون نیست، مکاسب رو با اشکالات خودمون خلط نکن. شیخ انصاری میگه این دلیل قیاسه و قیاس باطل. نه، اول دلیل دوم میگه، من میخوام این اشکال رو بذارم گوشش. میگه این دلیل قیاس و قیاس باطل. چرا میدونه قیاسه؟ نگاه بکنید، اول یه مثالی بزنیم. شما دیدی الخمر حرامون، خمر حرامه، درسته؟ میری با عقلت اون علتی که باعث حرمت خمر شده رو پیدا میکنی، میگه اسکاره، بعد میگه اون اسکاره در نبیزم هست، میگه پس نبیزم حرامه. این میشه دقیقا چی؟ قیاس. حالا شیخ انصاری میگه تو رفتی دیدی که بیع کلب سید جایزه، رفتی علت جواز رو پیدا کردی که چیه؟ منفعته. بعد دیدی این منفعته در کلاب ثلاثه هم هست، پس میگی بیینم میشه چی؟ جایز. این اشکال شیخ انصاری. حالا من تا برسم اون حرف شما، اشکال این دلیل، تقریر کردن خوب براتون چجور قیاس شد؟ یا تقریر نشد؟ شد. این دلیل، این دلیل قیاس است و قیاس به ضروره بگو باطل است. پس بگو این دلیل باطل است. حالا بگو نه چی میگفتی داد میزدی؟ منصوص العله است، یه اصلا قیاس نیست، یه از باب تنقی منات قطعیه. متوجه هستید؟ منات، منات قطعیه، یعنی هیچ چیزی باعث نه، این اشکال اشکالی که شیخ گرفته وارد نیست، اشکاله. این دلیل، ولی اشکال دیگه وارد. این یکی دلیل. دلیل دوم، حواسا با من باشه، دلیل دوم، دلیل دوم کی؟ دلیل دوم علامه. برای چی؟ برای که کلاب ثلاثه بیعشون جایز. دلیل دوم علامه اینا، نگاه بکنید، نگاه بکنید شرط صحت بیع مالیت داشتن مبیعه. این شرط اول. یعنی بی در صورتی صحیحه که مبیعه بگو مالیت داشته باشه. آقا مالیت یعنی چی؟ مالیت مالیت یعنی عقلا مقابله به مالش بکنن، یعنی عقلا بابتش مال بدن. این قدم اول. شرط صحت بی چیه؟ مالیت مبیعه. برای قدم دوم، مالیت مبی در کلاب ثلاثه هست. کلاب ثلاثه مالیت داره. میگه از کجا مالیت داره آقای علامه؟ میگه از اینجا که شارع مقدس برای کلاب ثلاثه دیه قرار داده. شما در شرح لمعه خوندید اگر شما کلبی که حفاظت میکنه از گوسفند، بنده یک کلبی داره حفاظت میکنه از گوسفندم، شما کلبه رو بکشید، بگو دیهشن بود. آفرین، سه قول بود. عده میگن دیهش یک کفشه، کفش نه کفشا، کفش یه قوچ، دیهش یه قوچه. بعضی از فقها میگن دیهش 20 درهمه. فهمیدی چی شد؟ خب معلوم میشه که اینا مالیت داره که شرع مقدس برین دیه قرار داده. بریم سراغ کلب زراعت. اگر بنده زراعتی دارن، یه کلبی دارن که از این زراعت حفاظت میکنه، تو اومدی کلب رو کشتی، شارع مقدس برای کلب دیه قرار داده، دیه باید بیدی. دیهش چی بود؟ دیهش یه قفیز تعام بود، یه قفیز، قفیز یه کیله، یه کیل تعام دیهشه. بریم سراغ کلب چی؟ بوستان. من یه باقی دارم، یه کلبی دارم که از این باقم حفاظت میکنه، اگر شما زدی کلبه رو کشتی، دیه داره، دیهش 20 درهمه. خب یکی شارع مقدس برای این دیه قرار داده، نشونه اینه که اینه چی دارن؟ مالیت. نتیجه بگیر، شرط صحت به اینه که مبی مالیت داشته باشه. مالیت داشتن مبی در بیع کلاب هست، پس شرط صحت بیع در بیع کلاب هست. گرفتی چی شد؟ این دلیل علامه. دو، صغرا. حالا ما فعلا داریم حرف نقل میکنیم، ما النقال و کل بقال. صغرا شرط، بگو آقا جان، صحت بی مالیت مبی است. مالیت یعنی چی؟ مالیت با ملک فرق داره ها، مالیت با ملک فرق داره ها. الان این پرکایی که تو جیب منه ملک منه هست، ولی مالیت نداره. شرط صحت بی مالیت مبی است. و مالیت مبی، بگو آقا جان، در بیع کلاب ثلاثه موجود است. مالیت مبی در بیع کلاب ثلاثه موجود است. این حضرت عالی اگر کلاب ثلاثه رو بفروشی، این کلاب ثلاثه مالیت دارن. پرانتز باز بذار، میگه آقای علامه از کجا میگی مالیت دارن؟ میگه چون شارع برای کلاب ثلاثه، اگه فهمیدی از خارج بگو، دیه قرار داده است. دیه شو گفتم من، پرانتز بسته. نتیجه بگیر، ببخشید من کبرا رو چسبوندم به صغرا. صغرا شرط صحت به مالیت مبی است. کبرا مالیت مبی فلان است. نتیجه بگو آقا جان، شرط صحت بی، بگو آقا جان، در بی، بگو آقا جان، در بی کلاب ثلاثه موجود است. همه گرفتید؟ خیلی خوب، این تمام شد. شیخ انصاری دو تا اشکال میگیر، من دیگه فرصت ندارم. خودتون باید بفهمید، اگر میخواید اشکال به یه دلیلی بگیرید، یا باید صغراش رد بکنی، یا باید کبراش رد کنید. شیخ انصاری میره سراغ کبرا. اشکال اول، اشکال اول، نگاه کنید اشکال اول چیه. شیخ انصاری میگه که این که شارع مقدس برای کلاب ثلاثه دیه قرار داده، این دیه قرار دادن دلیل بر اینه که اینو مالیت نداره. برعکس، این که شارع مقدس برای کلاب ثلاثه دیه قرار داده، این دیه قرار دادن دلیل بر اینه که اینو مالیت نداره. چرا؟ چون اگر اینو مالیت داشتن، اگر کلاب ثلاثه مالیت داشت، حضرت عالی کلاب منو کشتی، من اطلف مال الغیر فهو له زامن. زامن یعنی شارع مقدس باید بگه یا مثلشو باید بیدی یا قیمت المثل. حالا این مثل و قیمت المثل چه به اندازه دیه باشه، چه بالاتر چه کمتر، ولی شارع مقدس اومده انگشت رو گذاشته رو دیه، این معلومه که مالیت نداره. من اتلف مال الغیر، من اتلف مال فهو له ضامن. ضامن چیشه؟ ضامن یا مثلش یا قیمتش، متوجه هستی؟ ندیه. ای که شارع مقدس دیه براش قرار داده، معلومه که مالیت ندارد. میفهمی چی دارم میگم؟ این اولا این حالا میگم اشکال اول نمیدونم شد یا نشد. قرار دادن دیه برای کلاب ثلاثه اگه شد بگو من بنویسم، دال بر عدم، بگو آقا جان، عدم مالیت کلاب ثلاثه است. چون این همش تو جزوه عربی به صورت قیاس نوشتم، فرصت متاسفانه نیست. چون اگر کلاب ثلاثه مالیت داشت، لازمه اش این بود که هنگام تلف مثل یا بگو آقا جان یا قیمت مثل لازم باشد. نه چی؟ نه دیه. نمیدونم گرفتید یا نه، متوجه هستی؟ تو کلب منو که تلف کردی یا مثلش باید بیدی. قانون تلفه من از قاعده اطلاف، یادتونه قواعد شما نخوندید اصلا قواعد را، قاعده اطلاف من اتلف مال الغیر فاول او زامن، زامن مثلا او قیمتا. نه دیه، دیه بنداز دور. ممکنه دیه که شارع مقدس قرار داده قیمتش کمتر باشه، که قطعا هم کمتره. بنده یک کلب دارم، کلب ظرافته، یک قفیس تعام بشه دیهش، یعنی یک صد گندم کلبی اون موقع هم نبوده بابا. الان کلب میفروشن 15 میلیون تومان، 20 میلیون تومان. اون زمان یعنی یک کیلو گندم، یک سطل گندم. من اطرف مال الغیر فهو له ضامن. این اشکال اول. اشکال دوم، این اشکال اول، اشکال اول شیخ دست بالا گرفت. دست بالا گرفت یعنی گفت دیه دال بر عدم مالیته. تو اشکال اول گفت که دیه دال است بر چی؟ عدم مال. تو اشکال دوم، اشکال دومش اینه، میگه بابا میاد پایین تنزل میکنه. اشکال دوم اینه که این دیه قرار دادن اگر دال بر عدم مالیت نباشه، دال بر مالیت هم نیست. فرق داره اشکال با هما. اشکال دوم اینه که دیه قرار دادن دال بر مالیت نیست. مالا میگفتیم چیه؟ دال بر عدم مالیته. خیلی دست بالا گرفتین، پایین میگین دال بر مالیت نیست. چرا از راه احتمال وارد میشه؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اشکال دوم قرار دادن دیه دال بر، بالا میگفتیم چی؟ قرار دادن دیه دلالت میکنه برای این که اینا مالیت ندارند. این شد دست بالا. اشکارون دست پایین، قرار دادن دیه دال بر مالیت نیست. قرار دادن دیه دال بر مالیت کلاب ثلاث نیست. چون دیگه نمیرسن تو عبارت. و یعید و ذالک و تأیید می کند ذالک. ذالک را بزن تأیید، چون کلام علامه است. کلام علامه که نمیتونه مؤید جواز بفرمایید. ذالک را بزنید جواز بیع کلاب ثلاثه، جواز بیع کلاب ثلاثه و حمل کلب صید بر مثال. همه نوشتید و تأیید می کند این مطلب را کلهو. بزن به ذالک. کل این مطلب را تأیید می کنه چی؟ ما فی التذکرته، مطلبی که در تذکره است. یک، من ان المقتضیه لجواز بیع کلب سیده عن المنفعته موجود فی هذه الکلابه. این دلیل اول. نگاه به تخته نکن، برای هم مباحثه چجوری میگی دلیل اولو؟ مقتضی جواز بیع کلب سید منفعت، منفعت در کلاب ثلاثه هست، پس مقتضی جواز بیع کلب سید در کلاب ثلاثه هست. من بیان ما می کند ما فی تذکره عبارت است از این که مقتضی برای جواز بیع کلب سید، مقتضی اعنی، اعنی کی؟ قصد می کنم من که معنا نداره، شیخ انصاری باید می گفت یعنی، فکر میکنه حالا من تو ذهنم نیست این عبارت علامه داره یا نداره، اعن المنفعته، قصد می کنم من علامه منفعت را، یعنی مقتضی جواز بیع کلب سید چی است آقا؟ منفعت. میگه مقتضی جواز بیع کلب سید، بیع کلب سید موجود است در این کلاب. همه گرفتید این دلیل را؟ اشکال را سریع بگو.
قیاس
باطل. بیرون سراغ دلیل اول. و انهو اشکال اصلی را نگرفتید. او یه حرف، یکی دیگه. خب قیاس همینه دیگه. خب موقع که شرع مقدس منابی می رو شما چی می فرمایید؟ این قیاس منصوص الاله است عزیز من. اشکال دیگه میخواید سرنخ بدن دستتون روش فکر بکنید؟ شیخ انصاری کلام ابن زهره رو پذیرفت یا نپذیرفت؟ پذیرفت، ولی اینجا کلام علامه رو رد کرد. خب شبیه به کلام ابن زهره است، اگر این قیاسه کلام ابن زهره هم قیاسه. فهمیده چی شد؟ ولی این اشکال وارد نیست. میدونی چرا؟ روی فکر بکنید، این اشکالی که الان گرفتم وارد نیست. چرا وارد نیست؟ و انهو، صبری بکن، صبری بکن، صبری. اونجا منفعت محلله مقصوده بود،
منفعت محلله که باشه شارع منع نکرده، اینجا اقتدار
باشه، باشه، شما مشکلت منعه، من میگم به ابوالفضل شارع منع نکرده. نه دارم بهت میگم، یعنی ما خواهم میگم اینی متوجه است. و ان خب من دیدم دیگه شارع منع نکرده. و انهو، دلیل دوم، اون سرنخ دادن دستتون. و انهو و از علامه فی مواضع اخرى، در جاهای دیگر. دلیل دوم، ان تقدیر دیت لها، به تحقیق تعیین کردن دیه، تعیین کردن دیه لها، هی نگو فرضا، چون فرضیگی ذهنم میره تو مغنی، عبارت مغنی براتون میخوانم. ان تقدیر دیت لها، به تحقیق تعیین کردن دیه لها برای کلاب ثلاثه، یدلو الا مقابلتها بالمال، دلالت می کند بر مقابل انداختن این کلاب به چی؟ به مال. یعنی در مقابل این کلاب چی قرار می گیره؟ مال. دلالت می کند بر مقابل بودن این کلاب به چی آقا؟ مال. این دوتا دلیل علامه. بریم سراغ دلیل اول. و این ضعف الاولو، حرف شیخ ها، اگرچه تضعیف می شود دلیل اول. دلیل اول چی بود آقا؟ نه، مقتضی جواز به منفعته، تضعیفش بی اینه. و این ضعف الاول و تضعیف می شود اول، آقای خویی هم مفصل اینو تأیید کرده، مفصل، خودم قبول ندارم. اگرچه تضعیف شده است دلیل اول به رجوعه الی القیاس، به این که رجوع می کند این دلیل اول به قیاس. براتون گفتم چرا. اول مرحوم علامه دیده کلب سید بیعش یجوز، اومده مناطیابی کرده، یعنی اونی که علت شده برای جواز بیع کلب سید رو پیدا کرده که منفعته، بعد دیده منفعت در این کلاب هم هست، حکم رو سرایت داده، این میشه قیاس. و ثانی تضعیف میشه. و دلیل دوم، اشکال اول چی بود آقا؟ دلیل دوم اشکال اول چی بود؟ اصلا دیه قرار دادن دلیل بر اینه که اینو مالیت نداره. اینو بخونیم. و ثانی یعنی ضعف ثانی، تضعیف می شود دومی، به اندیت به این که دیه لولم تدل علا عدم تملک، این اشکال اوله. رفقای من اون لم تدل پیدا بکنید، لم تدل پیدا کردید، اون لم تدل اشکال دومه. لولم تدل اگر دلالت نکند دیه بر عدم تملک، آقا جان ولی از تملک خط بکش بینیست مالیت، اگر دلالت نکند دیه بر عدم مالیت، همینجا مثبتش بکن، اگر دلالت نکنه بر عدم مالیت یعنی چی؟ یعنی میگه اگر دلالت نکنه بر عدم مالیت یعنی این که اولا دیه دلالت میکنه بر عدم مالیت، بر فرضی هم که دال بر عدم مالیت نباشه حداقل دال بر مالیت هم نیست، اون میشه اشکال دوم. نمیدونه حل شد یا نشد. نشد. لولم تدل اگر دلالت نکند دیه بر عدم مالیت، این شد اشکال اول. یعنی شیخ میخواد بگه اولا چی؟ دلالت میکنه بر عدم مالیت. و الا رو برام ترجمه بکنید. این الا استثنای مرکبه ها، الا استثنای الا مرکبه است، یعنی به ان لم یکن. این الا مربوط به عدم تملک ها، نه مربوط به لولم تدله ها. و الا پس بنویسید یعنی چی؟ و الا یعنی اگر کلاب سلاسه مالیت داشت. فهمیدی چی دارم میگم؟ این الای مرکبه است، الای مرکبهش میخوره به این عدم تملک، اینجوری میشه. و الا ترجمه کن برام. اگر کلاب سلاسه مالیت داشت لکان الواجب و القیمته، هر آینه واجب بود قیمت، یعنی شما که کلب منو تلف کردی بر تو واجب بود قیمت بیدی. چه قیمتی؟ کائنتن ما کانت، کائنتن حال است برای قیمت، در حالی که قیمت بوده باشد، آنچه که بوده باشد، آنچه که بوده باشد یعنی احمد که کمتر از دیه باشه بگو، یا مساوی با دیه باشه بگو، یا بیشتر از دیه باشه. میفهمی چی دارم میگم؟ اگر کلاب سلاس مالیت داشت تو کلب منو تلف کردی، باید چی میدادی؟ یا باید مثلشو میدادی یا قیمت، نه دیه. کائنتن ما کانت، کائنتن ما کانت حل شد یعنی چی؟ یعنی کائنتن حال است برای قیمت، در حالی که اون قیمت بوده باشد، آنچه که بوده باشد. این اشکال اول. اشکال دوم، اگه دلالت نکنه بر عدم مالیت، ما که میگیم دلالت میکنه بر عدم مالیت، اگه دلالت نکنه بر عدم مالیت بگو لم تدل، این اشکال دومه. دلالت بر مالیت هم نمیکنه، این شد دست پایین. لم تدل دلالت نمیکنه دیه، دلالت نمیکنه دیه علی تملک، یعنی بر مالیت. حواس با من باش آقا جان، این اشکال دوم. یه لحظه با من باش، شیخ انصاری با احتمال کارو خراب میکنه. اون آقا مالیت داشتن کلاب سلاسه رو با چی درست کرد؟ با دیه. شد آقا جان. حالا شیخ انصاری چی جور وارد میشه؟ دو تا مرحله نگاه کنید. یک، شیخ انصاری میگه تو این دیه قرار دادن دو احتمال، شاره برای کلاب سلاسه چی قرار داده؟ دیه. تو این دیه چند احتماله؟ دو احتمال. یک، یحتمل این دیه قرار دادن به خاطر اینه که این کلاب سلاسه مالیت دارند، این احتمال اول. یعنی شارع اگر برای این کلاب دیه قرار داده به خاطر اینه که این کلاب مالیت دارد. یک. دو، یحتمل شارع مقدس که دیه قرار داده برای این کلاب به خاطر اینه که تو اومدی از یه چیزی که مالیت نداشته ولی بنده ازش استفاده می کردم او چیز را تفویض کردی، چون بنده از این کلب چی می کردم؟ استفاده می کردم برای باغم، برای زراعتم، برای گوسفندانم. متوجه هستی؟ شارع مقدس دیه قرار داده برای این، یه احتمال به خاطر این باشه. دی از باب خسارت باشه. خسارت چی؟ خسارت این که یه چیزی از من فوت شده کلبه، یه چیزی که مالیت نداشته ولی من ازش استفاده می کردم از من فوت شده، دیه به خاطر این باشه. به خاطر چی باشه؟ این باشه. متوجه هستید؟ مثل که چجوره شارع مقدس برای حر دیه قرار داده، حر دیه قرار داده که دیه قرار داده، این دالت بر این که حر مالیت داره. پس این که شارع مقدس برای کلاب سلاس دیه قرار داده، در دیه چند احتماله؟ دو احتماله. یحتمل به خاطر اینه که مالیت داشته، یحتمل به خاطر اینه که مالیت نداشته ولی من ازش استفاده می کردم و تو اومدی این چیزی که من ازش استفاده می کردم رو چی کردی؟ تفویض کردی. شارع مقدس از باب خسارت دیه قرار داده. و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال به واسطه دیه بر مالیت. همه گرفتی چی شد؟ از راه احتمال ردش میکنه. بیا تو عبارت لاحتمال. صبری بکن، این دلیل اشکال داره ولی جواب داره. اشکالات بعد از کلاس میتونه اشکالات پیدا کنه، می از خودم بگیره. یعنی خودم نشستم اشکالات این دلیل رو پیدا کردم ولی جوابش هم پیدا کردم. لاحتمال دلالت نمیکنه بر مالیت. چرا؟ لاحتمال کون دیته، به خاطر که احتمال دارد که بوده باشد دیه. میخواد احتمال دوم بگه ها، چون هر جه میگن احتمال، هر جه میگن احتمال، پای چند احتمال در بینه؟ دو احتمال دیگه. از راه ازا جال احتمال بطل اصلا کار خراب میشه. به خاطر که احتمال دارد که بوده باشد دیه، من باب تعیین غرامتن، از باب تعیین کردن شارع یک غرامتی را، غرامت خسارت، دیه از باب تعیین یک خسارتی باشه که این خسارت معینتن، که این غرامت تعیین شده، تعیین شده برای چی؟ لتفویت شیء ینتفع به، به خاطر تفویت کردن یک چیزی. حضرت عالی اومدی یک چیزی را تفویت کردی. چی را تفویت کردی؟ کلب. لازم نیست که او چیز مالیت داشته باشه ها، یه چیزی را تفویت کردی که من ازش استفاده می کردم ولی او مالیت نداشته باشه. به خاطر تفویت یک چیزی بالای شی بینیست کلبی، به خاطر فوت کردن کلبی، چون انسان متلف اومده از من یه چیزی را تفویت کرده. تفویت یعنی چی؟ از بین برده، فوت کرده یک چیزی که ینتفع به، یک چیزی که نفع برده می شد به اون چیز. اون چیزه چی بود؟ کلبه. ولی اون مالیت نداشته باشه، بالاخره من ازش استفاده می کردم که. و ادامه بده. و ازا جا الاحتمال بطل چی؟ استدلال. لا آقا جان، این لا عاطفه است، این لاتلاف مالن عطف است بر منباب، یعنی دیه به خاطر اونه نه به خاطر تلف کردن مال. این همش قرینه است بر این. این لا عاطفه است. لا عاطفه تو مغنی چند تا شرط براش گفته بود؟ پنج تا. سه تا تو متن گفته بود، در آخر دو تا دیگه اضافه کرده بود، پنج تا شرط. لا لاتلاف مال الا لا عاطفه است. این لاتلاف عطف است بر منباب، یعنی احتمال داره که دیه از او باب باشه نه به خاطر اتلاف مال. حالا یه مثالی میزنه که شارع مقدس برای اتلاف یه چیز دیه قرار داده، این دیه هم دال بر مالیت نیست. کما در اتلاف چی؟ حر. شارع برای حر دیه قرار داده، این دیه دلالت داره بر مالیت. یعنی حضرت عالی حر رو بری تو بورس بفروشی؟ کما فی اتلاف الحر. درس تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حال میخوام اون نقله رو بگم، هر که دوست داره می نشینه، میخوام تعریفش براتون بکنم. نیست؟ پس رفقا اعنی تو عبارت مرحوم علامه نیست، چون تو عبارت علامه نیست شیخ انصاری نباید بگه اعنی، باید بگه یعنی. تمام شد هست؟ خیلی خوب، بس اختلاف کردید. رفقا برید او صفحه 56، صفحه 56 یه جا بود گفتم لا معناها آدرس دادن،
معناها هاشم رو کردم،
هاشم مرحوم دو تا آدرس دادم درسته، کاش یه آدرس دیگه اضافه می‌کردید. صفحه 56 بالای لا معناها دو تا آدرس نوشتید، یه آدرس دیگه اضافه کنید، مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 100. اینا برای تدریستون خوبه. من چی گفتم که یه بار دیگه بگم؟ مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 100. حالا همیشه یه حاشیه بزن بنویس. بله دیگه، تقریبا 3-4 خط، شاید هم کمتر باشه. بنویس نقل روایت 4 صورت دارد. نقل روایت 4 صورت دارد. 1. نقل به صورت نقل اللفظ. نقل به صورت نقل اللفظ. دو تا نقطه بذارید. جلوش بنویس راوی عین الفاظ معصوم را نقل کند. 2. نقل، نه نقل، نقل حدیث. 2. نقل حدیث. 2. نقل به صورت نقل به معنا. دو تا نقطه بذارید. راوی کلام معصوم را با لفظی که مرادف با لفظ معصوم است نقل کند. 3. نقل به صورت ترجمه. دو تا نقطه بذار. راوی کلام معصوم را با تبدیل کلام معصوم به لغتی دیگر نقل کند. 4. این 3 تا کاملا قبوله، یعنی فقیه هنگام استنباط حکم شرعی از این 3 تا کاملا استفاده می کنه. 4. راه تشخیصش سخته. اصل اینه که همیشه نقل به لفظه الا ما خرجه به دلیل. فهمیدی چی شد؟ یعنی شما تو هر روایتی که شک کردی، تو هر روایتی که شک کردی که نقل به لفظ شده یا نشده، اصل خودمه؟
اصل توش مرابشه
اصل عدمه.
چون اصل اینه که این راوی داره این کلام معصوم رو میگه. چرا؟ چون ناقل حدیث 8 تا شرط داره. اولین شرطش که باید ضابط باشه، ضبط. 4. نقل به صورت نقل به صورت نقل به مضمون. دو تا نقطه بذارید. راوی فهم خود از کلام معصوم را نقل کند. بعضی مواقع روایت کاملا مشخصه که نقل به مضمونه. مثلا اون روایت مفسود، شیخ طوسی گفته بود روی زالک فل کلاب ثلاثه. رویه رو بنداز میشه زالک فل کلاب ثلاثه. هیچ وقت امام معصوم میگه زالک فل کلاب ثلاثه. مرحوم شهیدی میگه هیچ وقت امام معصوم نمیاد حکم شریع رو با اسم اشاره بفهمونه. زالک آدرس بهتون دادم چجوری نقل به مضمونه. مرحوم شهیدی میگه یک کلمه زالکه که شیخ طوسی فرمودی میشه قرینه. و صلی الله علیه.